برای جذب سرمایه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ یه فرصت خوب اصلا چه نشانه هایی داره؟ چی بهتر از این که جواب این سوال ها رو از سرمایه گذار خطرپذیر بگیری؟ سلام، من مهدی غلامی، بنیانگذار چراغم و شما در حال گوش دادن به چهارمین قسمت از سری پادکست های چراغ هستید. مصاحبه این پادکست با آقای علی فیاض بخش، مدیر عامل سابق سرمایه گذار خطرپذیر سراوا و عضو هیئت مدیره دیجیکالا در دیماه 1402 انجام شد. در طول این مصاحبه آقای فیاض بخش از عوامل مهم و تاثیرگذار در موفقیت گفتند، در خصوص نقش مهم تمرکز صحبت کردند، موارد مهمی که برای جذب سرمایه گذار نیاز داریم رو بهمون معرفی کردند و ما رو راهنمایی کردند که اصلاً چه زمانی باید به فکر جذب سرمایه باشیم. ما رو راهنمایی کردند که اگر قرار فرصتی رو شکار کنیم به چه مواردی باید توجه کنیم و در آخر هم تجربه‌های ارزشمند خودشون رو در مسیر رسیدن به موفقیتی که امروز مشاهده می‌کنیم در اختیارمون گذاشتن. که امیدواریم این تجربه ها بتونه چراغ راه شما باشه. ممنونم که با چراغ همراه هستید.
سلام آقای فیاض بخش عزیز، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. لطفا خودتون رو معرفی بکنید.
سلام، امیدوارم خوب باشین. من علی فیاض بخش هستم، متولد 1959، 43 سال داره میشه. بعد عرضم به حضورتون راجع به سوابق کاری اگه بخوام بگم، از سال 79 وارد فضای حرفه‌ای کاری شدم. ابتدا توی شرکتی که تو حوزه تولید کفی کامیون کار میکرد، قسمت کنترل کیفیت، به جهت اینکه اون سال داشتم دانشجوی رشته مدیریت صنعتی بودم و خب نزدیک بود به اون حوزه، اونجا مشغول شدم. بودن یک سال و اندی اونجا بودم. بعد رفتم تو یک شرکت تقریبا خانوادگی که تو حوزه واردات و صادرات خشکبار و ارزم به حضورتون آجیل و روغن خوراکی فعالیت میکرد. دو سالم اونجا بودم. حوزه علاقه‌مندی حوزه بازرگانی بود و بازرگانی خارجی. سالای تقریبا 81-82 بود. اون موقع تازه اینترنت دایالاپ توی را افتاده بود و ارزم پلتفرم سرچ هم اون موقع یاهو بود. خلاصه اونجا این کار رو ادامه دادم. بعد سال 1383 بود، رفتم یه شرکت سرمایه گذاری که تازه وارد بورس شده بود، به اصطلاح IPO شده بود و پابلیک شده بود. اونجا مشغول شدم به اسم شرکت سرمایه گذاری بوعلی، کمک کارشناس بودم. اون موقع دانشجوی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بودم دانشگاه تهران، گرایش بازاریابی ملل، و اونجا با عنوان کمک کارشناس سرمایه گذاری تحلیل بازارهای بین المللی و ارزم به حضورتون شرکت های مختلفی که توی بازار سرمایه هستن تا سال 1390. و تا 1390 به عنوان مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری غیر بورسی بود که از اونجا اومدم بیرون. و سال 1390 رفتم یک شرکتی مثل شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا به عنوان معاون سرمایه گذاری، که شرکتی بود که تحت مالکیت 100% همراه اول بود و تمرکزش روی مدیریت منابع مالی همراه اول در حوزه‌های مختلف از جمله بورس. خب چون منم تخصصم و تمرکزم تو اون 4-5 سال قبلش توی بورس بود، رفتم به عنوان معاون سرمایه گذاری و بعد دیگه یه سال بعدش مدیر عامل شدم تا 1395، تا آخر 1395، که اون یک سال آخر ما یه حوزه جدیدی رو اونجا توسعه دادیم، یک شرکتی ثبت کردیم به اسم حرکت اول، که حالا الان بچه‌ای که تو حوزه استارتاپ اون اسمش رو می‌شناسن، که بازوی سرمایه گذاری همراه اول بود تو حوزه های اقتصاد دیجیتال، به عبارتی حوزه های زنجیره ارزش همراه اول. و سال 1995 شرکت تأسیس شد، منم که مدیر عامل نوردنا بودم مالک این شرکت بودیم و اون بیزنس پلنش رو نوشتیم و مطالعاتش رو انجام دادیم. اونجا بود که با فضای اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای بر بستر اینترنت و اینا آشنا شدم و ابتدای 1996 اومدم شرکت سراوا پارس، هلدینگ نوین اندیشان سراوا پارس که شرکتیه که از قدیمی ترین شرکت، یعنی شاید اولین شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانه و مالک دیجیکالا، سهامدار عمده دیجیکالا، هزار دستان که زیرش کافه بازار و دیوار و ستون و غیره هست، مالک علی بابا، مالک الوپیک، مالک تفریحان و تعداد دیگه ای پلتفرم حوزه اقتصاد دیجیتال و تقریبا یا تحقیقا انتهای تیر ماه هم مدیر عامل سراوا بودم و هنوز هم به عنوان نماینده سراوا و سرمایه گذاران خارجی توی شرکت های مختلفی از جمله دیجیکالا و علی بابا و تفریفان و الوپیک عضو هیئت مدیره هست.
چقدر عالی، واقعا برای من که لذت بخش بود شنیدن این همه موفقیت و من فکر میکنم که خب توی این مسیر قاعدتا یه سری پستی بلندی ها هم حتما وجود داشته. ازتون میخوام به همون بگید و فکر میکنم این موضوع خیلی بهمون کمک میکنه که توی این مسیر با چه پستی بلندی هایی روبرو شدید یا چه عواملی رو در خصوص این موفقیتتون خودتون تأثیر گذار میدونید.
اولا اینکه لطف شما اصلاً شما اطلاق کردی موفقیت، خودم راستش خیلی اینجوری نمیبینم، بیشتر شانس میبینم. خب تایمینگ آشنایی من چه با حوزه سرمایه گذاری در بورس که سال 83 بود تایمینگ خیلی خوبی بود، یعنی تقریبا دهه 80 شمسی و اوایل دهه 90 شمسی فضای خیلی خوبی تو بازار سرمایه بود، بکر بود و رشته تحصیلی من که رشته مدیریت بازرگانی بود و بعدم اینجا یادم رفت توضیح بدم، من سال 93 هم رفتم سوئد تا سال 95 و اونجا یه MBA گرفتم توی دانشگاه لینک شوپینگ سوئد و اونم تجربه خیلی خوبی بود برام. میخوام چی بگم؟ میخوام عرض کنم که تایمینگ ورودم به حوزه بازار سرمایه و رشته تحصیلیم خیلی کمک کرد که عرضم به حضورتون که از اون فرصت تاریخی که توی کشور اتفاق افتاد استفاده بکنم، هم تو یک بازار توسعه‌ای و هم یک بازار بکری که تازه داشت تو ایران معنا پیدا میکرد. و بعدم دوباره یه شانس دیگه آوردم که توی 1995 که اومدم توی حوزه اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی هم ایران توی رشد قرار گرفته بود و فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اون گنمایه ارزم با حضورتون که سرمایه گذاری من و آشنایی با فضای سرمایه گذاری بورسی خیلی کمک کرد به این حوزه جدید و این همراه شد با آشنایی با یه فردی به اسم سعید رحمانی که بنیانگذار سراوا بود و او هم این تجربه رو خارج از ایران سالها تو آمریکا داشت، خودش شرکت تو آمریکا تأسیس کرده بود و تو IBM کار میکرد، این شرکت رو از IBM اسپیناف کرده بود، بعد به خود IBM فروخته بود، بعد رفته بود آسیا جنوب شرق تو چین و توی ارزم آفریقای جنوبی توی شرکت بسیار بزرگی مثل نسپرز به عنوان معاون و قائم مقام کار کرده بود و اون تجربه رو آورده بود تو ایران بعد سالها و من آشنا شدم با اون و بعد معاونش شدم و همکارش شدم و این تجربه خیلی زی قیمتی برام بود. ولی من میخوام سرجمع بکنم ارزم و یکی این که تایمینگ خیلی خوبی برای من اتفاق افتاد، دو هم با آدمای مؤثر و کارآمدی ارزم به حضورتون تو اون سال کار کردم.
واقعا لذت بخش بود، خیلی آموزنده بود، ممنونم ازتون. حالا یک سوالی دارم، قطعا توی یه همچین سطحی از موفقیت یک تجربه یونیکی وجود داره که بخواید به ما منتقل بکنید که مثل یک چراغی باشه در دل تاریکی که فرض مثال ما میخواییم مسیر شما رو طی بکنیم به یه همچین سطحی از موفقیت برسیم. اون چیزی که شاید ما ندونیم و بخواد به ما کمک بکنه از نظر شما چیه که بخواید با ما در میون بذارید؟
بله، من سه تا عرضم به حضورتون که درس آموخته دارم، نمیدونم خودم چقدر واقعا بهش پایبندم، ولی سه تا درس آموخته تو همه این سالا تو این 22-23 سالی که دارم کار میکنم و به خصوص تو این 6-7 سال تو فضای کسب و کارهای نوآور و البته کارآفرینانه که بر پایه فعالیت‌های آدم‌ها و بخش خصوصی بدون رانت، بدون وام‌های کلان و وصل شدن به شیر نفت و خلاصه این چیزهایی که متأسفانه تو کشور ما باب دیدن، سه تا موضوع. موضوع اول اینه که آدمایی که موثرن برای پول کار نکردن، دلشون میخواسته یه چیزی رو خلق کنن و اون اشتیاق و شورشون برای خلق کردن بوده که محصول فرعی بای پروداکتی مثل پول رو هم براشون آورده و هم‌غمشون اول این نبوده که پول دارشن، بلکه هم‌غمشون این بوده که چیزی رو درست کنن، یه چیزی که به نظرشون هم براشون شورانگیز بوده هم فکر کردن وجود نداره، یا اگر هم وجود داره اون چیزی نیست که اینا دوست دارن و باعث شده که اونو خلق کنن، کنارش هم براشون پول درست شده. خب برخیشون هم، یعنی وقتی مثلا راجب استارتاپ هم به طور خاص صحبت میکنیم، دنیا نرخ موفقیت استارتاپ ها معمولا زیر 5%، تو ایران به نظرم زیر 1%. یعنی ما از 100 تا استارتاپی که درست میشن، 100 تا کسب و کاری که درست میشن، 99 تاشون شکست میخورن. بنابراین ما خیلی تو چشممون اون 1% و همش راجع به اونها صحبت میکنیم، یا تو جرایدن یا توی سوشال میدیا عکساشون رو میبینیم، تاریخچه زندگیشون رو میخونیم و فکر میکنیم همه همین اتفاق براشون میفته و یه لشکر عظیمی که به تعبیر خلاصه زمینی شد موفق نبودن، تعبیر ماتیش بار نمیدیم. ولی میخوام بگم اون 1% به فهم من، حداقل من اونایی که باهاشون معاشرت کردم، اونایی نبودن که برای پول یه چیزی رو رفتن دنبالش، بلکه رفتن برای یه چیزی که بهش مشتاق بودن، پولم براشون خلق شده و نتیجهش این شده که وقتی هم به پول رسیدن دوباره ول نکردن، دنبال یه چیزای بزرگتری بودن و دوباره از توش چیزای جدیدی خلق کردن. موضوع دوم که به نظرم مهمه اینه که کار کردن یه چیزی درست کردن مثل کاشتن درخت بامبوه. مشهوره، میگن درخت بامبو وقتی دونه‌شو میکارن حدوداً 5 سال عرضم به حضورت که باید نور آفتاب و آب بهش بدی، مراقبش باشی و تقریباً چیزی نمیبینی، یعنی رویشی نمیبینی و بعد درخت بامبو با اون ارتفاعش یهو ظرف 2 هفته میشه درخت بامبو و اونجا ناباورانه خلاصه قد علم میکنه. خلق کردن و کار کردن هم تو تجربه خودم هم توی اونایی که دیدم اینجوریه که میبینی سالها اون آدمه داره مراقبت میکنه، تلاش میکنه که کسب و کارش رشد بکنه و خیلی سالها اتفاقی نمیفته، ولی یهو یه نقطه همه اون انباشت دانش و تجربه و شبکه‌ای از آدم‌ها و تجربیات خوب و ناخوبش یهو سر در میاره و یه نقطه عطفی میشه برای موفقیتش. سومم تمرکزه. من باز اون چیزی که دیدم هم تو تجربه شخصی خودم هم تو تجربه با دیگران اینه که آدمایی که از این شاخه به اون شاخه میپرن احتمالا نمیتونن رو اون درخت بامبوشون تمرکز کنن و نتیجهش این میشه که یه چیزی رو کوچیک درست میکنن، میرن دنبال بعدی برای اینکه عجله دارن برای ساختن یه چیزی یا پولدار شدن و در نتیجه ته روز اتفاقی نمیفته. ولی آدمایی که تمرکز میکنن روی یه چیزی که بهش علاقه دارن و بهش مشتاقن، از دل همون اگر هم تو سالهایی موفق نشن، ولی از دل همون یه راهی پیدا میکنن برای اینکه عرضم با حضورتون نتیجه اون همه سال زحمت و تمرکزشون به دست بیارن. ولی سومی هم به فهم من تمرکزه.
یک دنیا ممنونم ازتون، خیلی خوب بود و به نظر من این سه تا ویژگی رو میتونیم توی تمام آدم‌های موفقی که حتی در سطح جهان شناخته شده هستن و کاملا پیدا بکنیم. اما برسیم سراغ سوالامون. سوال اولم اینه که توصیه شما برای استارتاپ ها، یعنی اونایی که واقعا وارد فضای عدم قطعیتن و دوست دارن برسن به اون فضای اسکیل اپ و در نهایت آی پی او بشن، در کل چیه؟ چه توصیه‌ای به این دوستان میکنید که این مسیر استارتاپ، اسکیل اپ و آی پی او رو بخوان طی بکنن؟
اگه بخوام برگردم به همون عرضم به حضورتون سه تا درس آموخته، اینه که ببینن چی رو دوست دارن، چه حالا یه کسب و کار، یه بیزنس مدل، یه تیم. یه موقع هستش شما یه کسب و کار رو شروع میکنی با یه بیزنس مدل، ولی همراه با آدم هایی که از جنس تو باشن، هم فکر تو باشن، هم دل تو باشن نمیشی و بهترین بیزنس مدل هم با یه تیم بد فیل میکنه. و من دیدم بیزنس مدل هایی که چندان خوب نبودن با یه تیم خوب تونستن موفق بشن و یه چیز جدیدی از توش بیارن بیرون. بنابراین میخوام این عرض کنم دو تا چیز مهم: یکی تیم خوب رو پیدا بکنید برای اون کاری که میخواید پیش برید، و اون کاری که بهش اشتیاق دارید. مثلا فرض کنید اگه یه آدمیه که به هنر اشتیاق داره، نره توی زمینه که مثلا چه میدونم فروش کالاست و هیچ شرحات و هیچ ریشه‌ای، هیچ ارتباطی بین حوزه علاقه مندیش که هنره با حوزه فروش کالاش وجود نداشته باشه. این کار نمیکنه.
ممنونم ازتون، خیلی نکات آموزنده ای رو بهمون گفتید. و سوال بعدی این که اگه یه استارتاپ، بهتر بگم اگه یه نفر بخواد الان یه استارتاپ داشته باشه و بخواد از شما بپرسه که من برم کدوم مشکل رو حل بکنم، چی بهش میگید؟ بذارید یه ذره فضا رو کوچیک‌تر کنم، یعنی این به قولی مرز موضوع رو مشخص کنیم. کسی که واقعا دوست داره اون رشد نمایی رو تجربه بکنه، زیاد حالا منظورمون شاید کسب و کارهای اسمی نیست، در رابطه با همین ازتون میخوام بپرسم به این آدم چه پیشنهادی میکنید؟ دست بذاره رو کدوم مشکل؟
هر مشکلی که رو زمین وجود داره. یعنی چی؟ بسیاری از مسائل توی جهان غرب وجود داره که امروز مسئله ما نیست، هنوز مسئله ما نیست، و رفتن و اونا رو تمرکز کردن به فهم من خیلی سرمایه گذاری سنگینی میخواد، برای اینکه یوزر و کاربر و مردم به شکل عمومی هنوز دغدغه‌شون اون نیست. خب اما مسائل روزمین مونده‌ای وجود داره که به اصطلاح میگن low hanging fruit، یعنی میوه های سرشاخه. شما کافیه که دستتو دراز بکنی و ارزم اینا رو بچینی. بنابراین پیشنهادم اینه نگاه کنن به اطرافشون، اطرافشون به معنی اون جایی که بهش اشتیاق دارن، اون حوزه که بهش اشتیاق دارن، ببینن چه کارایی، چه مسائل روزمین موندهی وجود داره که میتونن بلند کنن. اینو بخوام پیوند بزنم با یه مفهومی که ما خودمون تو سراوات یه تجربه شکست خورده خودمون بهش رسیدیم و اینو تبدیلش کردیم به یک داکیومنت علمی و سابمیتش کردیم توی یکی دو تا عرضم به حضورتون که جشنواره و ایونت. یه مفهومیه که به اسم غزال. توی آلمان، اقتصاد آلمان خیلی شبیه اقتصاد ایرانه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری صنایع بزرگ داریم که این صنایع بزرگ توی صنایع سنگین و سنتی هست، و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه تفاوت ماهوی این اقتصاد مثل اقتصاد آلمان با اقتصادی شبیه به اقتصاد آمریکا پیدا میکنه. توی اقتصاد آمریکا یه مفهومی تحت عنوان disruption، یعنی از بین بردن و عرضم به حضورتون اضمحلال یک کسب و کار قدیمی با یک کسب و کار جدید که همون رو داره حالا این بار یا نوآورانه انجام میده یا کلن از بینش میبره قابل پذیرشه. تو آمریکا شما نگاه میکنی مثلا والمارت، یه فروشگاه زنجیره‌ای فیزیکی که سالیان سال، شاید نزدیک 7-8 سال داره فعالیت میکنه، کنارش یهو یه آمازونی درست میشه از اواخر دهه 90 میلادی و کلن دیسراپت میکنه. اقتصاد آمریکا مورد پذیرششه و اصلا ترغیب میکنه. ولی واقعیتش اینه که تو اقتصاد ایران این شکلی نیست و کسب و کارهای سنتی به خاطر ارتباطاتی که با دولت و حاکمیت ساختن توی همه این سالها به شدت مقاومت میکنن در مقابل دیسرابشن. راه حلش رو اقتصاد آلمان پیدا کرده. ما تو مفهوم غزال رفتیم اینو آرتیکولیت کردیم و تبدیلش کردیم به یه داکیومنت علمی، این بود که گفت تو اقتصاد آلمان اون صنایع سنتی میان مسائلشون رو میگن به تو دانشگاه ها، به تیم ها، توی ایونت ها، توی استارتاپ کمپ هایی که هستش، و اون تیم ها و اون آدم ها، اون دانشجوها میرن مسائل کسب و کارهای سنتی، کسب و کارهای قدیمی، صنایع ارزم به سنگین رو پیدا میکنن از طریق خود اونا، چون میان بیان میکنن مسائلشون رو و شروع میکنن دنبال راه حل گشتن برای اون مسائل. در نتیجه یه همزیستی اتفاق میفته، یه کوهابیتیشن اتفاق میفته بین صنایع سنتی و قدیمی با استارتاپ ها، و اینا کنار هم دیگه حالا میتونن رشد بکنن بدون اینکه قرار باشه بیافتن تو چالش و توی زد و خورد با هم دیگه. بنابراین میخوام چی بگم؟ میخوام بگم شاید راه حلش اینه به فهم من که بچه ها به جای اینکه دنبال خیلی بیزینس مدل ها یا کسب و کارهایی باشن که حالا حالا ها با نیاز این جامعه فاصله داره، بگردن پیدا بکنن مسائلی که امروز دم دستی وجود داره تو صنایع سنگین و سنتی ما و شروع کنن براشون راه حل پیدا کردن. یه شرکتی رو ما توی دیجیکالا عرضم با حضورتون سرمایه گذاری کرده روی تیم خیلی خوب از دانشگاه شریف، اگه سرچ هم بکنید پیداش میکنید تو اینترنت، به اسم آپتایم. آپتایم چی کار میکنه؟ آپتایم کارش اینه که این بچه هایی که توی شریف بودن یه پلتفرمی رو شروع کردن توسعه دادن و بعد دیجیکالا سرمایه گذاری کرد و فقط ما پول نبردیم بلکه یه شبکه برای این بچه ها بردیم، از منتورشیپ، از دیتا، از نیاز خود دیجیکالا که تو حوزه راوتینگ و سیکونسینگ. یعنی چی؟ یعنی که یه شرکت مثلا یه جایی مثل دیجیکالا داره روزی ان هزار تا سفارش میگیره و این سفارش ها تو اقصا نقاط کشور دیگه، و حالا یه شبکه‌ای از تأمین کنندگان هم باز توی اقصا نقاط کشور، یعنی یه شبکه‌ای تأمین داری، یه شبکه‌ای مصرف داری. حالا چطور باید بیای این شبکه‌ای تأمین رو به شبکه‌ای مصرفت به لحاظ مسیر و مسافتی که باید طی بشه مدیریت بکنی و برنامه ریزی بکنی؟ دانش این کار توی آپتایم جمع شده و این شبکه توزیع دیجیکالا رو داره اون مدیریت میکنه بر بستر هوش مصنوعی، و نتیجهش این شده که ما تقریبا سال گذشته حدود 25 میلیون لیتر بنزین کمتر مصرف کردیم نسبت به سال قبلش، به خاطر اینکه آپتایم کمک کرده بود که مسافتهای بهینه تری رو بتونه. و حالا همین آپتایم الان داره خدماتش رو به شرکت‌های قدیمی و سنتی حوزه پخش میده، از شرکت‌هایی مثل دارو پخش گرفته، افق و کوروش گرفته، ارزان به حضورتون فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگه‌ای که نیاز به یک شبکه توزیع هوشمند دارن. بنابراین به جای اینکه حالا بریم دنبال مثلا بیزینس مدل‌های خیلی خیلی نوآورانه‌ای که امروز مورد نیاز کشور نیست، ولی توی آپتایم اون تیم با کمک دیجیکالا الان داره مسائل دم دستی شرکت‌های توزیع و پخش رو یه جایی مثل خود دیجیکالا رو داره رفع میکنه، و توی حوزه‌ای که کشور خیلی هم نیاز داره. الان مسئله ارزان به حضورتون مصرف سوخت‌های فسیلی تو کشور ما یه موضوع خیلی بحرانزایی شده، و هم از بحث آلایندگیش گرفته تا هم بحث تأمینش، هزینه سرمایه گذاری و سوبسیدی که داره دولت و کشور به این بخش میده که نباید بده به زعم من، ولی خب آپتایم عملا این کار رو کرده و حتی الان اینقدر خدا رو شکر کرده که تقریبا ماه پیش بود برای اولین قرارداد بین‌المللیش رو توی ترکیه بست و قراره که به دو تا شرکت ترکیه‌ای در ترکیه هم سرویس بده.
چقدر خوب و چقدر عالی، من واقعا خوشحال میشم از این خبر رو میشنوم. اینا همش برای ما جای امیدواری داره، برای ماهایی که خیلی علاقمندیم به این فضا. و خب وقتی که داریم خبرایی رو میشنویم که آره تیم‌های استارتاپی زیاد توی اون فضای استارتاپ و عدم قطعیت و دره مرگ دارن شکست میخورن و اینها رو میبینیم و میشنویم، خب خیلی خوشحال کننده است و خیلی امیدوار کننده. اما بریم سراغ سوال بعدی، توصیه‌تون برای تیم‌های استارتاپی در خصوص جذب سرمایه چیه؟ یعنی اینکه تیم‌ها به نظر شما بهتر از چه زمانی به بعد به فکر جذب سرمایه باشن؟
یه مفهومی داریم تحت عنوان بوتستراپ که عملاً خودگردانی کسب و کاره. پیشنهادم اینه تا غایت زمانی که میتونن خودشون رو بگردونن و اون کسب و کار رو پای خودش بیسته پیش برن و دنبال جذب سرمایه نباشن. چرا؟ باز یه مفهومی توی کتابی هست Venture Deals تحت عنوان کوکی جار، میگه خیلی از استارتاپ ها وقتی یه پولی یه منابع مالی میگیرن انگار که دسترسی پیدا میکنن به یه ظرفی که توش کوکیه، توش بیسکویته، و شروع میکنن این بیسکویت ها رو هی خوردن و نتیجهش این میشه که تنبل میشن، عادت میکنن به شکر و کوکی و یادشون میره که مثلا چند وقت قبلترش اصلا نداشتن اون بیسکویت و اون ظرف شکر و ارزم بیسکویت و. و در نتیجه این باعث میشه که دیگه نوآوری و فعالیت توشون ضعیف تر بشه. بنابراین واقعیتش اینه که اگر کسب و کاری تا غایت زمانی که میتونه بوتستراپ کنه، حتی به ذهن من اگر رشدش خیلی هم عجیب و غریب نباشه، حالا وقتی میگم رشدش عجیب و غریب نباشه منظورم اینه چند صد درصد در سال، یه موقع میگه آقا مثلا یه بیزنس یک واحد سال بعدش شد سه واحد، این منطقیه و لازمه، ولی اگر یک واحده دنبال اینه که یک واحدش رو ظرف یه سال بکنه مثلا 100 واحد و برای این کار میره دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذار، به ذهن من بسیار کار اشتباهیه، به خاطر اینکه این بدن برزیده نشده، رو پای خودش نایستده و حالا داره از داروهای هورمونی استفاده میکنه و این کار نخواهد کرد.
نکته واقعا ارزشمندی رو گفتید، خصوصا اینکه از دیدگاه مدیر عامل یک سرمایه گذار خطرپذیر دارید این صحبت رو میزنید، برای من واقعا خیلی آموزنده بود، میدونم که حتما برای شنونده هم همینطوره. اما برسیم سراغ سوال بعدی، یه جورایی میخواییم ازتون تقلب بگیریم، به هر حال توی این پروسه تیمهای خیلی زیادی رو ارزیابی کردید، مدیر عامل سراوا بودید، برای سرمایه گذار چه پارامترهای مهمه که بخواد روی یک تیم سرمایه گذاری بکنه و از دید ما چه پارامترهایی باید مهم باشه که بریم دنبال سرمایه گذار بگردیم؟
خیلی نگاه کنید به اینکه اون دی ان ای اون سرمایه گذار چیه. مثلا اگه یه سرمایه گذاری دارید که به طور تاریخی تو حوزه فروش کالا بوده، نرید سراغش برای اینکه جذب سرمایه بکنید توی حوزه سلامت. اون سرمایه گذار نه دانش این کارو داره، نه طعم شیرین اونو چشیده که حالا ترغیب بشه برای اینکه بیاد سرمایه گذاری بکنه. وقتی هم شد سرمایه گذارتون احتمالاً هیچ آورده‌ای براتون به غیر از پول نخواهد داشت. بنابراین موضوع اول اینه که ببینید اون سرمایه گذار به طور تاریخی تو چه حوزه‌ای متبحره. نکته بعدی اینه که نگاه کنید اون سرمایه گذار چه شبکه‌ای داره و شبکه آدم هایی که میتونه براتون بیاره، آیا شبکه غنیه یا نه فقط پول میاره. حالا از زاویه سرمایه گذار براش چیا جذابه؟ تیم خوب توی به خصوص بیسی ها، مثلا نمونه های چه ایران چه خارج از کشور، مثلا خارج از کشور نمونه هایی مثل سافت بنک، مثل ارزم به حضورتون که سکویا، اینا دنبال تیم های خوبن و اگه یه تیم خوب باشه حتی اگه بیزنس مدل خوبی نباشه میارن روشون سرمایه گذاری میکنن، راهنماییشون میکنن به سمت اون بیزنس مدلی که حالا سرمایه گذار فکر میکنه بهتر کار میکنه. پس یه تیم خوب رو پیدا بکنید، کنارشون رشد بکنید. و موضوع سومم محکم بودن و گیواپ نکردنه. سرمایه گذار اگه ببینه شما گیواپ نمی کنید و رها نمی کنید تو سختی ها، کنارتون میاد. اگه ببینه خودتون دارید ول می کنید و خسته شدید، اونم ولتون می کنه.
خب من دیگه از جزئیات میگذرم، چون میدونم خیلی موارد دیگه هم احتمالا وجود داره که بخواید بهمون تقلب بدید، و میرم سراغ سوال بعدیم. یه مقدار متفاوت سوالم، چون فکر میکنم، یعنی مطمئنم که شما این شرایط رو تجربه کردید. چه توصیه‌ای دارید برای دوستانی که از این دره مرگ کم کم دارن در میان و وارد اون دوران گذار اسکیل اپ میشن؟ خیلی هستن الان دیگه پروداکت مارکت فیتشون رو انجام دادن، دیگه دارن میبینن بیزینس با بازار داره فیت میشه، حالا دیگه کم کم میخوام آماده بشن برای اون اسکیل اپ. چه توصیه‌ای برای این دوستان دارید که این فضا رو هم بتونن، یعنی این دوره گذار رو بتونن خوب پشت سر بگذارن؟
اپریشن تو اسکیل اپ خیلی خیلی مهمه که بتونین عملیات رو مدیریت کنید. به خصوص تو ایران چیزی که من دیدم، شرکت‌ها وقتی که میرن توی یه سطحی که دیگه اسکیلیبیلیتی هم مسئله شونه، هم عرضم به حضورتون اگر اون سطح از اسکیلیبیلیتی رو به دست نیارن، اصلا اقتصاد اون کسب و کار به اصطلاح میگن اکانومیکسش کار نمی کنه. چیزی که تو اقتصاد میگیم اکانومی آف اسکیل یا صرف به مقیاس، اگر تو اسکیلیبیلیتی نتونن آپریت کنن و نتونن منسجم سرویس یا کالا رو تحویل بدن، شکست می‌خورن و تجربه بسیار بدی بر مشتری می‌ذارن. پس توی اسکیلیبیلیتی خیلی خیلی مهمه که بتونیم آپریشنمون رو همپای با اسکیلمون رشد بدیم.
ممنونم ازتون، نکته خیلی خوبی بود. و سوالی که مونده به آخر رو هم بپرسم که دغدغه خیلی از بچه‌ها بود که از ما پرسیدن، این که موضوع کارخونه نوآوری چی میشه؟
عرضم به حضورتون در کجدار و مریضیم با موجر. امیدوارم آخر آذر ماه یک قرارداد 2 ساله تمدید شده باشون داشته باشیم. قرارداد 6 ماه تمدید شد عرضم به حضورتون، یعنی تا پایان شهریور ماه، ولی در تکاپونیم که بتونیم انشاءالله یه 2 سال آینده رو هم تمدید کنیم. تو این 2 سال فرصت هست که یک فاندی تشکیل بشه توی بازار سرمایه، بهش میگن REITs، Real Estate Investment Trustees، که اون فاند عملا منابع جذب کنه برای خرید اون ملک، و بعد همین حوزه و همین فعالیت انشاءالله تو اون ملک ادامه پیدا بود.
خب اینم از جواب خیلی از بچه هایی که از ما پرسیده بودن. و سوال آخر این که ما تیر ماه شنیده بودیم که دیجیکالا قراره روانه بورس بشه، آیا همچنین اتفاقی میفته؟
والا تایمینگش رو من نمیتونم، یعنی اگه منظورتون تیر ماه سال 1403، چون دیگه الان گذشتیم، من امیدوارم زودتر باشه، یعنی انشاءالله اواخر امسال باشه، ولی انقدر متغیرهای بازار سرمایه، چون یه بخش آماده بودن شرکت برای IPO، یه بخش آماده بودن بازار سرمایه است برای ورود شرکت‌های جدید، و یه شرکتی مثل دیجیکالا با اون ابعاد باید بازار سرمایه هم خودش آماده باشه. الان حجم معاملات بالایی نیست، روزی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان معاملات خورده، و این اعداد برای ورود یه شرکتی مثل دیجیکالا تو اوایل دیجیکالا خیلی فضای مناسبی نیست. امیدوارم فضای بازار هم کمک بکنه، معاملات حجمش بالاتر بره، بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان روزانه، تا آماده اون زمان بشیم.
یک دنیا ممنونم ازتون. من حقیقتا خودم باورم نمیشد که بتونم این وقت ارزشمند رو به این زودی از شما بگیرم. من دیگه صحبتی ندارم و اگر صحبت پایانی هست ما میشنویم.
امیدوارم که بچه‌ها خلاصه میشنون، یه چیزی دستشون بیاد و براشون خلاصه ثمره داشته باشه، و در این حال امیدوارم که همیشه پرشور و سلامت باشن.